بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد الخاص محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الاول و الثانی و الثالث ما به رتبه من تقدم و تأخر و ما به شرف و ما به زمان و قد تقدمت. بحث ما در قدم و حدوث بود که حضرت علامه طالب سه تا از سبق لحوق را مطرح کرده. سبق لحوق معنی همون سابق و لاحق هست، تقدم و تأخر. سبق لحوق در رتبه رو مطرح کرد که خود شامل دو قسم هست، یا اعتباری و وضعی است، مانند اون مبدا مفروضی که با دو تا امر سنجیده بشود، مانند همون محراب نسبت امام و مأموم، یا اینکه طبعی میباشد، وضعی و اعتباری نیست، مانند سلسله اجناس رو در نظر بگیریم یا سلسله اعداد رو در نظر بگیریم. حالا اونجا هم دوباره یک مبدا مفروض براش در نظر میگیریم، هر کدوم از این دو امر رو با اون امر مفروض در نظر میگیریم، تقدم و تأخر برمیتابد. این یک، اولین چیزی که عرف تقریبا میفهمد. بعدش اونو تعمیم میده در سبق و لحوق به شرف که به واسطه اون رذیلت و فضیلتی، اون صفت نفسانی که ما در نظر میگیریم، این دوتا امر مقدم و مؤخر میشود. این تقدم به شرف هم گفتیم علی تقلید. و سومین چیزی که عرف درک میکنه سبق لحوق به زمان هست که اجزاء مفروضه زمان رو وقتی با هم سنجش میکند نسبت به یک امر مشترک، یعنی نسبت به جزء لاحق، نسبت به اون جزء لاحق، اینها تقدم و تأخر برمیتابند. این سه قسم. اما قسم چهارم سبق لحوق به طبعه. این به طبع و با اون نباید اشتباه کنیم، چون سبق لحوق به رتبه طبیعی است. این سبق لحوق به طبع یعنی تقدم علت ناقصه بر معلولش، که با ارتفاع این علت ناقصه حتما معلول مرتفع می شود، ولیکن با وجود علت ناقصه معلول موجود نیست. تقدم علت ناقصه بر معلول میگن تقدم به طبع. خامس، تقدم و تأخر بالعلیه هست، یعنی تقدم علت تامه بر معلولش که ارتفاعش موجب ارتفاع معلول و وجودش هم موجب ایجاد معلول هست. از سادس، از تقدم و تأخر به تجوهر یا به جوهر یا بالماهیه. این بالجوهر هم در مقابل بالعرض نیست، جوهر و عرضی که ما در مقولات قائل هستیم، بلکه معنای ماهیت. تقدم بالماهیت هم بهش میگن، تقدم به تجوهر. اون اینه که ما میبینیم اجزاء ماهیت که شامل جنس و فصل بشود تقدم بر اون نوع دارد. این تقدم، تقدم به تجوهره، در تقرر ذهنی، در تقرر ذهن. این تقرر هم که میگیم، قبلا یادتونه که ما گفتیم فرق هست بین تقرر، تحقق، تحصل، تخصص، تعین، تشخص. هر کدوم از اینها در جای خودشون باید استعمال بشه. وقتی میگیم تقرر یعنی ناظر به ذهن. ماهیت اگر بخواد متقرر در ذهن بشود، اول اجزاء اون متقرر میشود در ذهن، بعدش خود ماهیت نوعیه. مانند این که ماهیت نوعیه رو شما تا وقتی جنس و فصلش رو درک نکنیم، مانند ماهیت انسان که حیوانیت و ناطقیت باشد، شما نمیتوانید نوع رو درک بکنید. تقدم به زمان با هم ندارن، تقدم بالعلیه با هم ندارن، هیچ کدوم از اینها نیست. اینجا تقرر چی هست؟ تقدم به تجوهر، که اگر بخواد ذات درک بشود با ذاتیاتش درک میشود. یا اینکه یک مثال دیگه هم حضرت علامه اوائل نهایی میزد، مانند تقدم ماهیت علی لوازمها، ماهیت اول انسان فهم میکند، بعدش لوازمش رو فهم میکند، اونم یک نوع تقدم و تأخر به تجوهر دارد، که البته اینم میشه دیگه اعتباری، چون ماهیت که اعتباری شد، اجزاء ماهیت هم که مقدم بر این ماهیت هستند اعتباری میباشند، به خلاف اون دو قسم سابق که به طبع و بالعلیه باشد، اینها حقیقی میباشند. حضرت علامه میفهمند، میگه بناءً علی اصالت الماهیه این تأخر صورت میگیرد، یعنی تأخر ذات از ذاتیات، تأخر این نوع از جنس و فصل. البته نمیتونیم بگیم بنا بر اصالت ماهیت، حتی شما قائل به اصالت وجود هم بشوید، این تقدم و تأخر رو در اون ماهیت مشاهده میفهمیم. حتی کسانی که قائل به اصالت ماهیت هم هستن که نمیگن جنس و فصل العالم خارج موجود هست، جنس و فصل معقول ثانی منطقی هست که عروض و ذهن، عروض و اتصافش در عالم ذهن هست. حالا در ذهن شما بخواید ماهیت رو درک بکنین، اول ذاتیاتش رو درک میکنین، حالا میخواین اصالت الوجودی باشین یا اصالت الماهوی باشین. بله، در عالم خارج اگر شما دقت بکنین، اون چیزی که هست علت مادی و علت صوری هست، یعنی همون ماده و صورت رو شما میگیرین جنس و فضل، جنس و فضل در ذهن تصور میکنین، حالا میگین جنس و فضل بر نوع تقرر به تجاهر دارد، تقدم به تجاهر دارد، اما در عالم خارج اون چیزی که ما به ازا دارد ماده و صورته، و ماده و صورت بر اون نوع چون علت مادی و علت صوری هستن، تقدمشون میشه تقدم به طبع. دقت میفرمایید، تقدم به طبع یعنی تقدم علت ناقصه بر معلولش. حالا این چه بنابر اصالت وجود باشد یا اصالت ماهیت فرق نمی کنه. بله، اصالت ماهیت میگن ماهیت در عالم خارج موجود هست. اگر ماهیت در عالم خارج موجود باشد، یعنی جنس و فصلش هم در عالم خارج موجود باشد، که انهو بگه این جنس و فصل معقول ثانی منطقی نیست، یعنی دیگه اتصافش میره در عالم خارج، اگر اینجور بگیم بله اینجور مثلا جا داره. ولیکن همونا این چه قائل به اصالت ماهیت هم جنس و فصل و معقول ثانی منطقی میره. ماده و صورت جسمه، جسمه، صورت جسمی، بدن خودش دوباره یه صورت دیگری هست که عارض بر این صورت جسمی میشه.
جسم و فصل رو از ماده و صورت خارجی میگیریم.
بله،
صورت خارجی همون جسم میشه.
نه، ما ماده و صورت خارجی داریم، از اون ماده و صورت خارجی ماده و صورت ذهنی رو میگیریم، ماده و صورت ذهنی، که اون ماده و صورت ذهنی به شرط لا می باشند. حالا از اون ماده و صورت ذهنی میان جنس و فصل رو می گیریم که به نحو لا به شرط باشند.
حالا ماده صورت اولی همون بدن میشه؟
بدن نیست، ماده که همون ماده اولا باشد و صورت که همون صورت جسمی باشد، ترکیب اتحادی اینها برای ما جسم را درست می کنند. حالا خود این جسم می شود ماده ثانیه، مثلا برای صورت نباتیه. بدن ما حساس و متحرک دل اراده هست، یعنی صورت حیوانی اومده روی صورت نباتیه، صورت نباتی اومده روی صورت جسمیه. پس بدن مساوی با جسم نیست، خود بدن یک صورت نوعی هست که عارض بر صورت جسمیه. خب اینم از تقدم به تجاهر که اعتباری هست.
درست جان خان میگم چون جسم
شاید ماده و صورت تقدم به تجاهر هست یا نه؟ نه، همون رو دیگه میگه. در اون ماده و صورت خارجی تمام بحثمون همین بود. در اون ماده و صورت خارجی نسبت وقتی با اون نوع در نظر گرفته میشود، میشود علت مادی و علت صوری، و علت مادی و علت صوری از انحاء علت ناقصه هستند، بنابراین تقدمشون میشه تقدم به تبع. حالا این سه تا اخیری که خدمت ما کردیم که تقدم به طبع و تقدم بالعلیه و تقدم به تجاهل باشد، اصطلاحا توی فلسفه بهشون تقدم و تأخر به ذات هم میگویند. تقدم و تأخر به ذات، به خلاف متکلمین که تقدم به ذات فقط در تقدم به زمان مطرح میکنند. اینها دیگه اشتراک لفظی دارد اینجا با هم، از این حیث اشتراک لفظی دارن که اونها تقدم و تأخر به ذات و در تقدم به زمان مطرح میکنن. از سابه حالا کم تکم دیگه بحثا داره بحثای بلندی میشه، تقدم و تأخر به دهر. البته این دهر شامل سرمد هم میشود، دهر بالمعن الاعم در نظر میگیریم، یا بگین علی تقریب هست که ما میگیم سبق لحوق به دهر. سبق لحوق به دهر چیه؟ خب ما دهر گفتیم وعاء مجرداته، بلکه به بیان ادق نحوه وجود مجردات هست نه ظرف برای مجردات. سرمد رو گفتیم که وعاء واجد تعالی هست، یا بفهمون نحوه وجود واجد تعالی هست. حالا شما وقتی که نظام عالم ماده رو نسبت به عالم تجرد در نظر میگیریم، این مجردات سبق دهری نسبت به عالم ماده دارند. یعنی چی؟ یعنی این ماده در تجرد حضور ندارد، این معلول انفکاک پیدا میکند از علتش. بحث هنوز خامه، اگر بخوام بحث رو چی بکنیم باید بگیم که این وجود مادی به تشخصهی در اون وعاء مجردات حضور ندارد. این میشه سبق لحوق به دهر. لذا مجرد سبق دهری دارد نسبت به مادیات. یعنی وجود مادی گرچه کمالاتش در اون علتش که مجرد باشد حضور دارد، چرا باید که موتی شی واجد شی باید باشد، ولی کن به تشخصهی، گرچه آقایون اینو نگفتن، این خیلی مهمه که خود این وجود مادی به تشخصهی در اون علت مجرده حضور ندارد. من یه مثال بزنم برایشون، چون اگر هر معلولی بخواد به تشخصهی در علتش موجود باشد باعث تجزع در ذات علت می شود. در صورتی مثلا واجب تعالی که متجزع نیست بلکه بسیطه، مرکب نیست، تمام کمالات این معلول در علت موجود هست نه به تشخصی. و اینم داره سبق لحوق به در همینو میگه، یعنی میگه وجود مادی به تشخصی در وعاء مجردات حضور ندارد، لذا مجرد سبق دهری نسبت به وجود مادی دارد. یا اینکه شما بگین وجود مجردات به تشخصهی در وعاء حق تعالی موجود نیست، لذا حق تعالی سبق سرمدی نسبت به مجردات دارد. حالا این چجور میشه که معلول به تشخصهی در علت موجود نیست؟ مانند همین کلماتی که از من صادر میشود، من عرف نفسه فقط عرف ربم، تمام این مخلوقات کلمت الله هستن. کلمه یعنی چی؟ ظهور ما فی البطن، اون چیزی که در بطن داریم به منصه ظهور بگذاری هستن، کلمه یعنی این. و از همین جهت تمام عالم خلق رو میگن کلمت الله. چرا؟ برای اینکه ظهور ما فی البطنه. خب این کلمه هایی که داره بر زبان من جاری میشود به تشخصهی، هر کلمه رو در نظر بگیریم، آیا به تشخصهی در بطن من و در ضمیر من موجود هست یا نیست؟ نیست، فقط کمالاتش موجوده، اون به نحو بسیط موجود هست، ولی که من بخوام اینها رو یک وجود لفظی بدم اینها تشخص پیدا میکنن. نه اینکه این کلمات همه به تشخصهی در ضمیر من باشند و من تک تک این کلمات رو دارم از ضمیر خودم خارج میکنم، کمالاتش به نحو بسیط و به نحو اندماجی در ضمیر من موجود هست. بنابراین من میتونم بگم این کلمه تأخر به دهر نسبت به ضمیر من دارد. که انهو تأخر به دفع، یعنی به تشخصی در اون مرتبه ضمیر من موجود نیست، در وعاء ضمیر من موجود نیست. این حرفی رو که مرحوم میرداماد میاره، از سبق و لحوق به دفع به این معنی که وجود مادی به تشخصی در وعاء مجردات موجود نیست، لذا مجردات سبق دهری پیدا میکنن نسبت به این وجود مادی، و مجردات نیز به تشخصی در وعاء حق تعالی موجود نیستند، لذا حق تعالی سبق سرمدی نسبت به مجردات پیدا میکنند. حضرت صدر شیرازی این سبق و لحوق به دهر رو در اسوار نمیآورد، یعنی وقتی که شمارش میکنه 8 چیز رو شمارش میکنه، 9 چیز رو شمارش نمیکنه. شاید منظورش این باشه که این سبق و لحوقش همون سبق و لحوق بالعلیه هست، چون ما میگیم بالعلیه، البته فرق میکند در اون بالعلیه که میسنجیم. حالا اینا رو توی فصل بعدی میگیم که وقتی منات این سبق و لحوق رو بحث میکنیم، منات سبق و لحوق در سبق بالعلیه اون ایجاب و وجوبه، ولیکن اینجا چیه؟ وجوده. اصلا حیث ایجابی علت ما نسبت به معلول در نظر نمیگیریم، بلکه وجود معلول و وجود علت رو در نظر میگیریم. بعدش هم میگیم وجود معلول در وعاء وجود علت نیست، لذا فرق میکنه. اینا رو انشالله تو فصل آینده مناطات سبق و لحوق رو که میگیم دقیقا مشخص میشه سوال بشه.
قبلا گفتید برای اندماج هست،
مل
هم تشخص نیست اندماج؟
نه، تشخص همون به نحو بساطت، یعنی کمالاتش به نحو جمعی اونجا موجود هست. شما الان یه کتابی رو میخواین کتابت بکنید، نه اینکه تمام این کلمات این کتاب به تشخصی در ضمیر شما موجود باشد. شما یک علم واحد نسبت به این حالا معلوم دارین، حالا مثلا علم اصول باشد، علم فقه باشد، علم فلسفه باشد، یک حقیقت واحده، یک هویت واحده دارد. بعدش این بخواد تنزل پیدا بکند، تجلی پیدا بکند، میاد چی میشه؟ متشخص میشود. البته این متشخص خود اون وجودم متشخص ها، اون وجود مجددم متشخصه. چرا؟ برای اینکه وجود مسابقه با تشخص هست. ولی که این تشخصی که ما اینجا داریم میگیم یعنی به نحو تفصیلی موجود نیست، بلکه به نحو اندماجی موجود هست. و قبلا هم گفتیم علم اجمالی در مباحث فلسفی اشرف از علم تفصیلی هست. شما تا علم اجمالی به چیزی نداشته باشین اونو نمیتونین تفصیل بدین، مثل بحثایی که توی الهیات بالملل اخص انشاءالله مطرح میشه که علم خداوند به موجودات قبل الایجاد علم اجمالیه، البته علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. اون علم اجمالی اشرف از علم تفصیلی هست که شما بعدش که اینها تفصیل پیدا کردن علم پیدا بکنید. پس این هم سبق و لحوق به دهر، یا بفهمید سبق و لحوق به سرمد، که هر دوتاشو شامل میشه. از سامن، این از سامن و از تاسه خیلی بحثای بلندی اگر کسی فهم بکنه، یعنی برای سیر و سلوک ما همین نیم صفحه کافی هست. سبق و لحوق بالحقیقت و المجاز و سبق و لحوق بالحق. سبق و لحوق بالحقیقت و المجاز چی میگه؟ میگه آقا دوتا امر رو شما نسبت به یک وصفی که میسنجید، گاهن این به ذات هست نسبت به این وصف، و گاهن بالعرضه، یعنی گاهن اسناد به ما حوله هست و گاهن اسناد به غیر ما حوله، که بشود اسناد حقیقی و اسناد مجازی. مانند چی؟ اولین کسی هم که اینو مطرح کرد صدرای شیرازی بود. در کجا مطرح میکنه؟ در بحث وجود و ماهیت. وقتی که ما میگیم الوجود و موجودون، این اسناد به ما حوله هست، یعنی اسناد حقیقی هست. ولی وقتی میگیم الماهیت و موجودون، اسناد مجازی است، اسناد مجازی است، بالعرض است، یعنی اسناد به غیر ماهوه لحمی باشد. بنابراین یعنی ماهیت حقیقتا موجود نیست، اعتبارا موجود است. این اعتبارا هم ای مجازن، اینجا دیگه خود سر را میاره که وجود ماهیت، که وجود و ماهیت اینها اسنادشون به نحو اسناد به ذات و اسناد بالعرض و المجاز میباشد. و این چنانچه دیروزم گفتیم میشه خرق حجاب ظلمت از سالک، یعنی کلن بساط ماهیت را صدرا جمع می کند. ماهیتی که مسار کثرت است، خاطگاه کثرت است و حجاب ظلمت است. و اینو آدم باید برسه ها، در لفظ نمونه، یعنی وقتی که واقع را شهود می کند خبری از ماهیت نیست، خبری از ماهیت نیست. و اگر میگه ماهیت موجود هست بلعرض ول مجازه. چجوری ما توی بحثای صنعت بلاغت میخوندیم الماء جارن و المیزاب جارن؟ الماء جارن اسناد به ذاته، ولیکن المیزاب جارن اسناد بالعرض و المجازه. یعنی ماء المیزاب جارن، ولیکن به خاطر اتحادی که بین این دوتا هست ما اینو به غیر ما هو ولا اسناد میدیم. وجود و ماهیت هم همینجور به خاطر اتحادی که بین این دوتا هست که زل و زوزل هستند، ما اون چیزی که زوزل هست و وجود هست حقیقتا موجود میدانیم و این زل اینو که نه در عالم خارج باشد، من نه در مرتبه ذهن باشد، بلکه در مرتبه فوق ذهن یک تعمل که میکنیم، ما یک ماهیت را انشاء میکنیم که این ماهیت حالا میگیم که کاشف از اون وجود خارجی هست. بازم این تسامحیه، این ماهیت هم کاشف از اون وجود خارجی نیست، برای اینکه ما بعدش هم میرسیم که میگیم علم حصولی وهمیست. یعنی اصلا ماهیت کاشف از وجود خارجی نیست، اون چیزی که کاشفیت برای ما میآورد این وجود ذهنی هست که در ذهن ما هست. وجود ذهنی هم نمیگم، وجود ذهنی که کاشف از اون وجود مادی هست. اصلا در دستگاه معرفتی صدرا میگه وجود مادی هم شما اصلا بهش علم پیدا نمی کنید، اصلا هر چی که داری میبینی همون وجود ذلی اشیه هست. ببینین یک پازل کامل داره صدرا که اگر یک جاشو فهمیدی تا آخرش میفهمی. چرا صدرا میگه علم حصولی وهمی؟ برای اینکه اصلا برای ماهیت اعتباری قائل نیست، محلی از اعراب قائل نیست. لذا میگه علم هر چی هست علم حضوری و علم حصولی وهمی است. اینا رو بعدش انشاءالله بحث اتحاد عالم معلوم باید بخونیم، کل این هویت واحده فلسفه به دستتون بیاد. یک حقیقت واحد هست. اگر شما جان فلسفه رو بفهمین هر جا که وارد بشین مناسب با اون حرف وایدی حرفی بزنین. ولی آقایون که بحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت رو خوب که فهم نمی کنن، بقیه جای فلسفه هم همینجوره، بحث علم هم درک نمی کنن که علم حصولی و علم حضوری باشد، اونم درک نمی شود. حالا این سبق لحوق بالحقیقت ول مجاز می شود که اگر ما بگیم الوجود و موجودون اسناد اسناد حقیقی است، ولی که اگر بگیم الماهیت و موجودون اسناد اسناد مجازی است. خرق حجاب ظلمت، این ماهیت را از بساط عین برچیدن، بلکه توی بحث اتحاد عالم و معلول از بساط ذهن هم برچیدن. این یک که صدر المتعالی اینو مطرح میکنه. و تاسه و ما از را که متاسه این تقدم و تأخر بالحق، که این دیگه خرق حجاب نورانی هست، یعنی مراتب وجود را هم ما اعتباری می دانیم و همون وحدت شخصیه وجود است. ما یک حقیقت الوجود بیشتر نداریم. خب ما اگر یک حقیقت الوجود بیشتر نداشته باشیم اصلا سبق لحوق معنا می دهد یا نمی دهد؟ سبق لحوق فرق در سنویت، باید یه علتی باشد، یک مراتب وجودی علت باشد که بشه باید معلول. ما حالا بگیم بین اینها سبق لحوق هست یا نیست، صدرا میگه بازم معنا میدهد به این معنا که شما دیگه اینجا معلول را یک وجود مستقل نمیدانی و علت را یک وجود مستقل، تا بگی سبق الحقوقشون سبق الحقوق بالعلیه است. اصلا اینجا بحث علیت و معلولیت نیست، بحث تأثیر و تأثر نیست، بحث دوتا وجود مستقل نیست، بلکه یک وجود است. اما اون یک وجود که بشود حال علت، البته علت هم که میگیم یعنی کنارش معلولی هست، اینم تسامحه، اصلا علت نگیم، بگیم وجود حق، وجود حق بگیم. وجود حق در مرتبه ذات مقدم میشود بر وجود حق در مرتبه ظهور و فعلش. یک چیزه، یا اصلا تو شما معلول رو نمیبینین. اگر معلول شد وجود ربطی اصلا قابل شهود نیست. نمیشه آدم که بگی وجود ربطی بعدش هم برای خودش مشهود باشه. اینا مثل کوسه ریشپهنه دیگه، آقایون حرفا رو بزنن ولی که به کنه مباحث که باید پی ببرن نمیبرن. اگر وجود وجود ربطی شد اصلا قابل شهود نیست. این هر چی رو داره نشون میده مربوطون الیهش هست. لذا وقتی نگاه به عالم خارج میکنین میبینین که خود حق تعالی است که در مرتبه ذات مقدم بر خودش هست در مرتبه فعل. به این میگن سبق الحقوق بالحق، یعنی فقط یک چیز بیشتر نیست، یک حقیقت بیشتر نیست، و تمام اینها میشوند اطوار حق تعالی، ظهورات حق تعالی. حتی وجود ربطی هم که بهشون میگیم از باب تسامحه. دقت میکنین؟ چون وقتی میگیم وجود ربطی یعنی یک نوع وجود دارند، در صورت ما فقط وجود را منحصر در ذات حق تعالی میدیم. این وجود ربطی هم باید اینجور اصلاح بشه که اینها ربط الوجودند نه وجود ربطی. ربطی شدن ربط الوجود یعنی اینها فقط رابطه نسبت به حق تعالی هستند، نه اینکه وجود ربطی باشن. چون وقتی میگه وجود ربطی یعنی ما یک وجود شدید داریم که واجب تعالی بشود و یک وجود ضعیف داریم که معالل بشود. البته این در سطح مباحث صدرا هست و آقایون هم میگن بیشتر از این نباید عدول بکنیم. آقای مثبا آقای فیاضیون ها میگن قائل به وحدت شخصی وجود نمیشن، نهایتا میگن ما قائل به وحدت سنخی وجود هستیم. یعنی یک وجودی هست که شدید و ضعیفه، نه قائل به وحدت شخصی وجود. وقتی قائل به وحدت شخصی وجود بشین یا یک شخص وجود بیشتر نداریم، اونم حق تعالی است. بقیه چی میشوند؟ همه اینها عدمهای هستی نما هستند به قول مولانا. ما عدمها این هستی ها نما، هستی نما هستند، ظهورات حضرت حق هستند، وجود نیست. یا همون چیزی میشه که ما داریم تو رساله می‌نویسیم اصالت ظهور و پیامدهای فلسفی آن. یعنی چیزی که ملأ خارج را پر کرده دیگه وجود نیست، بلکه ظهور هست، وجهه، وجه الله است. فعین ما تولو تسمى وجه الله، نمیگه فعین ما تولو تسمى وجودون او ماهیتون. اینها بچه بازی است. فعین ما تولو تسمى وجه الله، هر چی میبینین اطوار حضرت حق میبینین. اطوار هم نیست، طور واحد حضرت حقه. یک تجلی بیشتر خداوند ندارد، چون اون تجلی رو ما به نحو متکثر میبینیم. این بهش میگن سبق الحقوق بالحق. که حالا خود صدرا دقت بکنین در اسباط جلد سوم صفحه 257 این سبق الحقوق بالحق رو چجور میگه. کمکم وارد بحثای عرفانی داریم میشیم، یه شعرم امروز براتون بخونیم. اطفار جلد سوم صفحه 257 التقدم بالحق و تأخر بهی و هازا ضربٌ غامضٌ من اقسام تقدم و تأخر، جز غموزات سبق الحقوق هست. لا یعرفه الا العارفون، که اینو نمیشناسند بگر این کسی که عارفه، اونم العارفون الراسخون، راسخ در حکمت باشند. اگر نه هر متفلسفی و هر فیلسوفی که اینا رو درک نمی کنه. فَإِنَّ لِلْحَقْ تَعَالَى اِنْدَهُمْ مَقَامَاتٌ فِي الْإِلَهِيَةِ، خداوند مقاماتی دارد. كَمَا أَنَّ لَهُ شُؤُونٌ ذَاتِيَّةٌ أَيْضًا، خداوند علاوه بر مقامات شؤون هم دارد. حالا اینا رو بعد بیشتر توضیح بدیم. مثلا اون تعین اول و تعین ثانی که حقائق وجوبی هستن میشن مقامات حضرت حق تعالی، که همون اسماء و صفات باشن. خب اسماء و صفات به حیثیت اندماجیه ذات، یعنی به حیثیت تقییدیه اندماجیه ذات موجودند، ولیکن شما به عالم خلق که بیاین اینها به حیثیت تقییدیه شأنیه حضرت حق موجودند، حیثیت اندماجیه نیست، اینا حیثیت شأنیه دارن، نه اون چیزی که ما در سطح مباحث فلسفه میگیم که به حیثیت تعلیلی بشود. حیثیت تعلیلی نداریم، علت و معلول نداریم در مباحث عرفان. تمام خلق به حیثیت تقییدیه شأنیه موجوده، که البته اینا هم تا حد اون اول بحث نهایت الحکمه اینا رو گفتیم که حیثیت تعلیلی داریم، تقییدی داریم، هر کدوم از اینها نفادیه هست، شأنیه هست و اندماجیه هست. بله، فإن للحق تعالی عندهم مقامات فی الالهیه كما ان له شؤونا ذاتیه ايضا لا ينسلم بها احدیته الخاصه، و با این کثرات انسلامی به اون وحدت وارد نمیشه. چرا؟ برای اینکه همه این کثرات مندکه در اون وحدت هستن، منتوی در اون وحدت هستن، شأنی از شؤونات اون وحدت هستن. چجوری من عرف النفس فقد عرف ربه، یک حقیقت واحدی دارم که دارای شؤونات متعدد است و این شؤونات متعدد من انسلامی به وحدت من وارد نمی کنن. کسی از من بپرسه چند نفر هستی، میگم یک نفرم، گرچه شؤونات متعددی دارم، قوای ظاهره دارم، قوای باطنه دارم، اعضا و جوارح دارم، ولی چند تمام این کثرات مندک و فانی در این وحدته. نظام عالم خارج هم همین جوره که تمام این کثرات مندک در وحدت. مندک یعنی چی؟ یعنی فانی. ما چی میگیم عارف به مقام فناء فی الله میرسد؟ این فناء فی الله نه این که حادث بشود برای عارف، بلکه ظاهر می شود. ما همین الان هم فانی فی الله هستیم، غافل از این هستیم. فناء فی الله یعنی توحید ذاتی، یعنی برای خود ذاتی قائل نشی و هر چی هست اینها مندک در کل شیء هالک الا وجه. نمیگی یهلکو، همین الان هالک هستیم، خودمون خبر نداریم. کل شیء فان، همه اشیا فانی هستن، فناء فی الله دارن. این فناء فی الله یعنی ما همه ربط الوجود هستیم. فقط عارف پرده از جلوی چشمش برمیدارن، میبینن تمام عالم فناء فی الله، نه اینکه اون فانی فی الله باشد ما فانی فی الله نباشیم. ما غافل از این مسئله هستیم، جاهل هم نیستیم، داریم میبینیم. علممون علم بسیطه، علم مرکب نیست که به علم خودمونم علم داشته باشیم، جاهل نیستیم. لذا وقتی قیامت میشه میبینیم از همون اول خدا رو میدیدیم، از همون اول فانی فی الله بودیم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، این برای همه صادق هست، ولی کن بعضی ها نسبت به این عالم هستن علم مرکب دارند، اولیاء الهی، بعضی ها نسبت به این علم بسیط دارند. اصلا نمی شود در نظام عالم تکوین اول علت رو نبینی بعدن در پرتو علت بخوای معلول شهود بکنی. همواره اینجور هست علم، و ما هرچی هم داریم میبینیم همینجوری میبینیم، ولی غافل از این مطلب هستیم. این که این هم آیات قرآن میفهمه ایها الغافلون، یعنی شما از این علم بسیط خود به علم مرکب بیان برسیم. اون چیزی رو که در حق واقع میبینید و غافل هستید نسبت به این علم پیدا بکنید، علم بر علم. علم به حق تعالی داریم و هر چیزی رو در پرتو حق تعالی داریم میبینیم و نمیشود که نبینیم. مثلا نظام تکوین اینو بر نمیتابه، چون معلول رقیقه علت هست. شما تا علت رو نبینی نمیتوانی معلول رو ببینی، نمیشود، محال هست، ولی که ما نسبت اینو غافله و این میشه کفر. تمام شده. کفر یعنی این همه آیات قرآن میگه آقا کافر نباشین، یعنی به وحدت شخصی وجود برسید، بفهمین که یک چیز در عالم هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء فعین ما تولو فثم وجه الله. حالا کسی به این نرسید کفره. حالا یا کفر جلی داریم یا کفر خفی داریم. کسی به این نرسد مشرک است. کسی قائل به وحدت شخصی نرسد مشرک است، شرک خفی داره. چرا؟ برای اینکه برای حق تعالی که یک وجود شخصی هست یک وجود دیگه هم قائله، شرک دیگه. شرک بالاتر از این کسی قائل به وحدت شخصی وجود نباشد. این حق مطالب فلسفه است که بشود برهان مسابقه با عرفان، و عرفان این که مسابقه با قرآن است. اینی که آقایون قسم یاد میکنن که سوگند به جان حسنزاده که اگر کسی این مباحث را نخواند بوی از تفسیر انفسی و باطنی قرآن و دین به مشامش نمیرسد، در ظاهر میماند. حالا شما بیان این معرفت رو درک بکنید، بعدش وارد فقه هم که میشین فقه رو با هیمنه مباحث معرفتی و وحدت شخصی وجود ببینید، اصلا فقه چیز دیگه میشه. اصلا راه رفتن پیغمبر تنزل وحدت شخصی وجود میشه. اصلا تو راه رفتنش هم اون تبلور پیدا میکنه، توی احکامش هم تبلور پیدا میکنه، توی دستشویی هم که میخواد بره با سمت راز وارد میشه. همه اینها تنزل یافته اون حقایق معرفتی هست. اینه که حضرت امام بعد از یک عمر که اواخر عمرش میگن آقا برین چی بخونید، میگه فقه بخونید. میگه آقا فقه داریم بخونید، میگه این فقه نیست شما میخونید. فقه اگر بخواید بفهمین آدم باید فلسفه، اخلاق، مباحث معرفتی، عرفان به دستش باشه، بعدش برو فقه بخونید ببینید فقه چقدر شیرینه. برین سر و صلات حضرت امامو بخونین که از سر و صلات چه مباحثی رو بیرون میکشه، از بحث وضو که داره مطرح میکنه بحث وحدت شخصی وجود بیرون میکشه. این میشه فقه، این میشود فقهی که انسان را میتواند تربیت بکند. این اون فقهی هست که توی روایات ما میبینیم مشهون به بحثای تربیتی و مشهون به بحثای معرفتی هست، نه اینکه ما اینو بیام جزیره‌ایش بکنیم. و اگر این بشه یه فقه خوش میشه که اصلا انسان ساز نیست، یک باید و نباید خشکه. اینها با هیمنه بحثای اخلاق و معرفتی و عرفانی باید مطرح بشود. کسی که عرفان ندارد فقه ندارد، گرچه اصطلاحات فقهی را دارد. حقیقتش اینا حالا من میخواستم یه شعرم بخونم دیگه، اونو فاکتور میگیره، میگن که بخونم و معنام نکنم. فکر کنم اینو براتون خوندم که تمام اصطلاحات عرفانی رو توی یه شعر جمع آوری کرده بودم. تو بدایه خوندیم، حالا تو نهایی هم بخونیم یه چیز دیگه بشه. ناظر به همین وحدت شخصی وجود هست. البته تمام اصطلاحاتی که توی عرفان تقریبا میاد ما گرفتیم توی این شعر عرض کردیم. صافی به چه معنا هست، خمار به چه معنا هست، عارض به چه معنا هست، کفر به چه معنا هست که میگی من کافر شدم، من از مسجد بیزار شدم، همه اینها رو ما گرفتیم تو این شعر رو بردیم. هر کدومم البته تو شعر که بردیم معناش توی بیت بعدی اومده، یعنی ساقی به چه معنایی، گرچه شعر خودش شعر عرفانی هست ولی کن خودش معناش هم اومده. ساقی یا مستم خمارم بی خود از خود چون حباب، ای تو آن دریای هستی رخ ز مستان بر متاب. نسبت خلق به حق نسبت حباب به آبه. بعضی عرفا اینجور گفتن حباب تمام وجودش به آبه، وجودی جدای از اون نیست. وحدت شخصی وجود. این چی شد؟ تشخص پیدا کرد نسبت به اون، نبود این باعث نمود این شد. حباب اون نبودش، اون خلعش باعث شد که از دریا جدا بشه. خلق هم همینجوره، اون نبود خلق، اون نقصان خلق باعث شد که از این حق جدا بشه. تمثیل خیلی قشنگه. حباب نسبت به آب. لذا شما هرچی اون خلعتون کمتر بشه، نبودتون کمتر بشه، نمودتون هم کمتر میشه، تا اینکه خود آب میشین، تا اینکه خود آب میشین. لذا میبینی هر کسی بیشتر نمود داره، نبودش بیشتره. هر کسی بودش بیشتر بشه، اصلا فانی میشه، اصلا دم از خودش نمیزنه. هرچی هم میگی من آب هستم، انا الحق، ساقیا مستم، خمارم. خمار یعنی چی؟ بی خود از خود، بی خود از خود. چون حباب ای تو آن دریای هستی، رخ ز مستان بر متاب. ای که در عالم نبینم جز رخ زیبای تو. فعین متولو فسم مبچه الله. این وحدت شخصی وجوده. همچو شمسی عالمیان چون شعاع آفتاب. یک تمثیل دیگه که عرفا میزنن، نسبت حق به خلق مانند شعاع شمس نسبت به شمسه. این هم دوباره همون وحدت شخصیه وجوده. یک چیز بیشتر نیست، شعونات دارد، شعاع دارد، که حضرت امام صادق هم میگه نسبت خلق به حق مانند شعاع شمس به شمس هست. این حدیث هست از آخر امام صادق. دائما نوشم از آن لعل لبت فیض وجود. لعل لب میگن یعنی فیضان وجود از اونجا صورت میگیره. برای همین اومده دائما نوشم از آن لعل لبت فیض وجود. از چه رخ میتابی و کردی جمالت در نقاب. این نقاب میارن یعنی بخاطر این جمال در نقاب میره، از این جهت میارن. ای که ابروی، ابرو توی مباحث فلسفه عرفانی که میاد یعنی چی؟ یعنی جلال حضرت حق. جمال اون صورت رو میگن جمال حضرت حق. اونا صفات جمالی هستن، این صفت جلالیه حضرت حقه. ای که ابروی جلالت گشت حاجب ذات تو. خود آقا خداوند در حجابه، درسته؟ ما نمیبینیم چی باعث حجاب شده. میگر غیری در عالم هست که حجاب او بشود، خودش حجاب خودش شده. جلال الهی حجاب از ذات الهی است. توی روایات هم داریم که جلال او حجاب از جمال او شده. اون ابروی اون حجاب شده برای اینکه جمالش رو ببینیم. یک به شما از کنم که کرشمه بیاره، یک غمزه بیاره. شعرهای حافظ میگه که خدر غمزه نکنه فلان اینا، یعنی با جلالت با ما برخورد نکن. و اصلا تمام زیبایی حق تعالی این که با جلالش با ما برخورد بکنه. اگر بخواه هر کسی رو به حریم خودش راه بده، این که این خدا نیست، هی بری نازش بخری محلت نگذاره. این خیلی زیبایی ها تو بحث عرفانی جلالش، مثل این که بری مثلا پیش یه عارفی همون اول بگی همه چی رو بهت بگی، تا این که باید اینقدر بری مثلا تا یه ذره یه کرشمه نشون بده. همش غمزه میکنه، همش با جلالش با تو برخورد میکنه. خودش خیلی زیبایی داره. هر چی میسنارم بری راز و نیاز و اینها بکنی، بازم میبینی صدایی نیومد که من ترو پذیرفتم یا نپذیرفتم. این زیباییه تو مباحث عرفانی، زیباییه این جلال الهی انسانو بگیره. لذا توی شعرهای حافظ زیاد داریم که این همه مثلا نسبت به چی اینجوری میگی، میگه آقا این چه ادبیاتی که با خدا داره اینجور حرف میزنه. اصلا جلال الهی انسان بگیره، خودش یه دریایی هست. ای که ابروی جلالت گشته حاجب ذات تو، شانه زن بر زلف کسرت. زلف رو میگن مقام کسرت. شانه زن، چرا زلف رو میگن کسرت؟ چون این زلف وقتی میاد روی جمال، هرچی میبینی کسرت میبینی. هی میگه آقا این زلف تو کنار بزن تا من اون خال وحدت تو ببینم. این زلف حجاب از اون خال وحدت شده. این زلف هم سیاهه، زلف کسرت هم ظلمته. همه اینها دقت توشون هست. ای که ابروی جلالت گشته حاجب ذاتتون، شانه زن بر زلف کستت، انمها کن این سراب، محو کن این سراب را، اصلا سرابه این کستت، اعتباری بیش نیست. وقتی که بری برسی میبینی اون نیست، اصلا کستت این نبوده. خال وحدت را چو بنمایی در این بازار عشق، اون مقام وحدت را، وقتی زلف کستت بری کنار این خال وحدت رو ببینیم، خال وحدت را چو بنمایی در این بازار عشق، رنگ بازد آرزت گردد مظاهر در حجاب، گردد مظاهر در حجاب. این آرز یعنی مظاهر حضرت حق، میگن آرز دوست، آرز یعنی مظاهر، این مظاهر باید بری کنار تا خود مظهر واقعی رو ببینیم. غمزه ای بن ما و کم کن این کرشمه ساقیا، کرشمه جلال حضرت حق، غمزه جمال حضرت حق، غمزه ای بن ما و کم کن این کرشمه ساقیا، ای که لطف و رحمت از سابق بدان قهر و عتاب. این همون جمال و جلال دیگه، اینجا اومده لفظ و نشرش هم مرتبه. ساقیا بن ما رحم را بر در خمار خیش، خمار انسان کامله، حضرت صاحب العلم، میفروش، میفروش انسان کامله. ساقیا بن ما رحم را بر در خمار خیش، تا کند پر ساغر دل از سبوی پر شراب، رفته آیینم ز دست و جبر و کافر گشتنی. کافر چی؟ کافر سنویت و کثرت در این دیر خراب. عارف کافره، کافر سنویته، اصلا سنویتی نمیبیند، هرچی میبیند او را میبیند. این کفرانی که توی مباحث عرفان اومده به این معنا هست. من که ره گم کرده ام از مسجد کثرت همی، این که میگه از مسجد بیزار شدن یعنی از کثرت بیزار شدن. مسجد جایی هست که درش کثرته، درش جماعته. حضرت امام میگه من که از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، به این معنا هست، یعنی از کثرت، از جماعت. من که ره گم کردم از مسجد کثرت همی، در خراباتم کن. این خرابات چیه؟ مقام وحدت. تو خرابات بخواه یه نفر توی خرابی منجنه دیگه، جماعت اونجا نمی آید. در خراباتم کن و تا بینمان توحید ناب، توحید ناب تو خرابات برای آدم حاصل می شود، تو اون خلوت، نه در این جلوت، نه در این کثرت، بلکه در اون وحدت. آن که اهل رمز باشد فهمد این اسرار عشق، آن که اهل رمز باشد فهمد این اسرار عشق، حاطفا دیگر مکن فاش معانی زین خطاب. تقریبا تمام اصطلاحات عرفانی رو ما اینجا آوردیم، گرچه شعر خودش عرفانیه ولی که خودش هم معنای اصطلاحات عرفانی هم درش هست. دوست دفعه تطبیق بکنم. الاول و ثانی و ثالث، ما به رتبه من تقدم و تأخر، و ما به شرف و ما به زمان و قد تقدمت. الرابع تقدم و تأخر به تبع، و هما تقدم العلت ناقصه علی المعلول، حیث یرتفع به ارتفاع این علت ناقصه المعلول، ولا یجب به وجودها و تأخر معلولها انها، و تأخر معلولها انها، که تأخر اون معلول علت ناقصه از خود علت ناقصه بشه. الخامس التقدم و تأخر بالعلیه، و هما تقدم العلت تامه التي یجب به وجود این علت تامه المعلول، و هما تقدم العلت تامه على معلولها، اونم تو پرانتز باشد، و تأخر معلول معلولها انها. و سادس التقدم و تأخر بالجوهر، یا به تجوهر، یا بالماهیه، و هما تقدم اجزاء الماهیه من الجنس والفصل علیها، و تقدم الماهیه علی لوازمها، اینا میتونین اضافه کنین، و تأخرها عنها بناء علی اصالت الماهیه. و تسمى هذه الثلاثه الاخيره، اعنی ما بالتب و ما بالعلیه و ما بالتجوهر، تقدما و تأخرا بالذات در فلسفه. از سابه از تقدم و تأخر به دهر که شامل سرمدم می شود و هما تقدم العلت تام علا معلولها و تأخر معلولها انها لکن لا من حیث ایجابها وجود المعلول تا بشه اون تقدم بالعلیه و افاضتهی کما تقدم فتر کما تقدم و تأخر بالعلیه بل من حیث و انفکاک وجود این علت و انفصال این وجود علت از وجود معلولش، یعنی معلول در وعای علت موجود نیست و تقرره، این تقرر خیلی چی نیست، تقرر ناظر به ذهنه، اینجا بهتر نیاد، و تحقق عدم المعلول فی مرتبت وجود علت، این معلول در وجود علت موجود نیست، که تقدم نشأت تجرد العقلی الا نشأت الماده که سبق دهری پیدا می کند. زاد هازا القسم از سید المحقق و داماد از سامن از تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز و هو انگشترک امران فل اتصاف به وصف مشترک باشند در اتصاف به یک وصفی غیر ان احدهما به ذات و الاخر بالعرض فالمتصف بهی به ذات متقدمون به هاز تقدم علی المتصف بهی بالعرض و هو متأخر که تقدم الوجود علی الماهیت الموجودت به بناء علی ان الوجود هو الاصل فی الموجودیه و تحقق و الماهیت موجودتون بهی بالعرض زیرش خط بکشین و هاز القسم زاده صدر المتعلهین رحمت الله علیه که آقایون میگن بنابر قاعده لطف خداوند صدرای شیرازی را به ما عنایت کرد که اگر نبود ما به حقایق باطنی نمیرسیدیم. از تاسه از تقدم و تأخر بالحق که این خرق حجاب دیگه نورانی هست، اون یکی خرق حجاب ظلمانی هست. از تقدم و تأخر بالحق و هو تقدم وجود العلت تام علی وجود معلولها انها و تأخر وجود معلولها ان و هازا غیر تقدم و تأخر بالعلیه. چرا؟ برای اینکه اون دوتا وجودشون استقلالی فرض می شود در تقدم بالعلیه، علت و معلول، ولیکن اینجا معلول دیگه وجود استقلالی ندارد بلکه می شود شأنی از شؤونات علت. زاده صدر المتعلهین رحمت الله علی قال فی الاسفار و بالجمله ما دیگه بالاتر از سبق الحق بالحق چیزی نداریم، نمیشه فرض بشود. و قال فی الاسفار و بالجمله وجود و کل علت موجبتن یتقدم علی وجود معلول حضاتی هازا نحو من تقدم، اگر از حیث ایجابش در نظر بگیریم که میشود تقدم بالعلیه. اذ الحکما عرفوا العله الفاعلیه بما يؤثر في شيء مغاير للفاعل، اگر از حیث تأثیرش در نظر بگیری، از حیث ایجابش در نظر بگیری، غیر از این حیث هست که خود فاعل را بدون حیث ایجاب در نظر بگیری، اگر از حیث ایجاب بشود تقدم بالعلیه می شود، اما اگر از حیث فاعل در نظر بگیریم که خود فاعل بر خودش مقدم باشد، البته فرقش در ذات و در مرتبه ذات و در مرتبه ظهور و فعل باشد، این میشه تقدم بالحق. فتقدم ذات الفاعل على ذات المعلول تقدم بالعلیه اگر اساس ایجابش باشد، و اما تقدم الوجود یعنی اساس وجوب در نظر نگیریم، اساس وجود در نظر بگیریم، و اما تقدم الوجود على الوجود فهو تقدم آخر غیر ما بالعلیه اذ لیس بینهما تأثیر و تأثر ولا فاعلیت ولا مفعولیت ولا خالقیت ولا مخلوقیت. اصلا اینجا دیگه نمیتونی اینا رو ببینی دیگه، علت و معلول شرک خفی است، ما علت و معلول نداریم تو تمام نظام قرآنی، علت و معلول نداریم، هر چی داریم وجه داریم، هرچی داریم ظهور داریم، هرچی داریم تجلی داریم. فهو تقدم آخر غیر ما بالعلیه الاخر، بل حکمها حکم شیء واحد، زیر اینا خط بکشین، حکمها حکم شیء واحد لهو شؤون و اطوار مراتب دارد و لهو تطور من طور الى طور، مراتبی دارد از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر. یعنی خداوند حالا اینا دیگه باشه بیشتر خود میگه. و صلی الله علیه و آله محمد.